همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخرید؟
تبلت؟ آخه. تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که ماما، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خواب چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبریم؟
بله مادر، بله.
چشم مامان جون، هرچی شما بگین.
آفرین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخواد. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ اصلا رابطتون صمیمی‌تر شه بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه به این حله حوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ حله حوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ حله حوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه. شیوه ما
مهربانی است. قصه یه خوبا به نایی باز گفت کاتشی فتنه بر رخ زیبا نهاد
از پی برگ و نوای بلبلان رنگ و بوی در گل رعنا نهاد
گردونه کاریگر از گروه سیاسی رادیو جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه 13 مهر ماهه که تقدیمتون میشه. از شما عزیزان دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
در سوژه امشب می‌پردازیم به جلسه اخیر رئیس قوه قضاییه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان هرمزگان. آقای رئیسی در این جلسه گفتن مرزبان واردات و صادرات گمرکات هستند و باید همه واردات و صادرات به صورت نظاممند انجام بشه. آقای رئیسی اضافه کردن که همه سازمان‌ها برای خودشون گزارش‌هایی دارند و هر کدوم آمارهایی رو ارائه میدن، اما این آمارها با اوضاع بازار قابل تطبیق نیست و وضع موجود با وضع مطلوب فاصله داره که این فاصله هم باید کم بشه. رئیس دستگاه قضا تاکید کرده که در همه دستگاه‌ها باید بازنگری صورت بگیره تا تفاوت کاری که باید محقق بشه با کار انجام شده مشخص بشه و به نظر میاد این نکاتی که آقای رئیسی گفتن حلقه مفقودهایی است که ما در حوزه‌های مختلف داریم. حالا اینجا الان در بحث مهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خب به نظر میاد قوه قضاییه ورود به جا و خوبی در این حوزه هم داره، امیدواریم که نتایج تلاش‌های این عزیزان و همه دستگاهایی که زحمت می‌کشن خلاصه منجر بشه به اون هدف مطلوب. اما جناب آقای عبدالمجید اشتهاری مدیر کل محترم پیشگیری مبارزه و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی خط ارتباطی برنامه هستند، با ایشون در خصوص این بخش از برنامه گفتگو می‌کنیم و نظراتشون رو جویا می‌شیم. جناب آقای اشتهاری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت‌عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و گرامی.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه گردون. آقای اشتهاری یه نکته مهمی رو آقای رئیسی رئیس دستگاه قضایی کشورمون اشاره داشتن. به نظر میاد این موضوع مهمی است که گریبانگیر همه مسائل میشه، حالا این بار در حوزه قاچاق کالا و ارز. اینم این است که خب در خصوص گمرکات اون گزارش هایی که وجود داره یا در خصوص قاچاق گزارشی که وجود داره تطبیق نداره با شرایطی که در بازار میبینیم. تحلیلتون چیه؟ چرا این اتفاق رخ میده و برای رفع این مشکل بچه کرد؟
ببینید بنده خدمتتون عرض کنم، خب در جلسه بودم در هرمزگان در گمرک شیوه جایی که
بله
بهرا ریاست محترم قوه قضاییه اینا فرمودن، متعاقب گزارشاتی بود که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و دستگاه‌ها گزارش اقداماتی که در خصوص مبارزه با قاچاق انجام دادند و ارائه دادند. ایشون هم فرمودن گزارشات رو، خب گزارشات قطعا صحیح هست آمارهایی که ارائه داده شده، اما کف بازار و وجود کالای قاچاق در بازار به وفور که هست چیز دیگه ای رو میگه و وضعیت حالا کارگاه های تولیدی، شرکت های تولیدی، تجارت قانونی، به هر حال این مواردی هست که بر اطلاعاتی که از این جهت به دست میرسه و مشاهده میشه نشانگر اینی که اون عزم جدی، اون کار جدی که باید انجام میگرفت انجام نگرفته. خب بله، کاملا درست فرمودن ایشون. در مبارزه ای که الان ما داریم مبارزه فیزیکیه، در مبارزه فیزیکی ما نهایت، من اعتقادم این هست، مکرر عرض کردم در جلسات مختلف، نهایت کالایی که ما میتونیم از کالای قاچاقی وارد کشور میشه کشف کنیم 15%. حالا من خیلی خوشبینانه باشم میگم آقا 20% کالا رو ما کشف میکنیم. این کالا میاد چقدر بتونن کشف بکنن، بعد به هر حال به مراجع رسی کننده ادارات مامور وصول درآمد دولت اسناد مدارکی ارائه میدن، چند درصد این نهایتا قاچاق مهرز تشخیص داده میشه و رأی بر قطعیت به هر حال صادر میشه و اون رأی چند درصدش میتونه اجرایی بشه، خب دیگه شما به هر حال خودتون استدلال دارید که سهم اندکی به قطعیت اجرای حکم خواهد رسید. من آجا خدمتون عرض بکنم کد شناسه کالا و رهگیری که در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق اومده و متاسفانه هنوز اجرایی نشده، بخش جزئی اجرایی شده در همین بحث رجستری و موبایل یا پوشاک برندهای پوشاک، اون یعنی کد شناسه کالا. دو تا کدیه که کد، یکی شناسه کالا یکی رهگیریه، که این دو تا کد اگر روی هر کالایی که قانونگذار گفته از بدو و ورود که به صورت قانونمند وارد میشه اینا نصب میشه و تعریف میشه، کالای قاچاق به راحتی قابل شناساییه. کالای قاچاق در این صورت به راحتی در بهرهای عرضه و مغازه ها قابل عرضه نیست و اگر ما این کار رو انجام بدیم قطعا سهم بزرگی از ما به هر حال بحث قاچاق رو میتونیم جلوشو بگیریم.
اولا که ما خیلی خوشحالیم که در این سطح واقعا داره رسیدگی میشه به این موضوع مهم بعد از سالها که به نظر میاد کار شعاری بیشتر داده شده، حداقل کمتر کار اجرایی شده اگر نخوایم به کسی اتهام بزنیم. ولی آقای اشتهاری عزیز، حضرت عالی به یک نکته اشاره کردید که این هم کلید حل مسائل فساد برانگیز در کشور هست، استفاده از نرم‌افزارها یا اصطلاحاً، حالا اصطلاح فرنگی است، ولی کامپیوترایز کردن همه مسائل در حوزه اقتصاد به ویژه میتواند حل المسائل باشه و ما بیخود داریم خودمون رو خسته میکنیم در حوزه های فیزیکی. البته که اونم لازمه، ولی خب بیشتر واقعا زحمت داره تا اینکه اثر بخشی داشته باشه. و هر حال امیدوارم این 10 میلیارد دلار قاچاقی که الان در کشور واقعا وجود داره و شما به صراحت یا با صداقت بیان فرمودید، خیلی هم ممنونم از این صراحت صداقت شما، بالاخره باش توجه به مواجهه جدی بشه، مقابله جدی بشه و حل بشه. خیلی ممنونم که در این فرصت کم
سامانه ها جا ببینید، اون سامانه ها شفافیت رو به دنبال داره.
بله دقیقا،
جایی که شفافیت باشه قطعا فساد جایگاهی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از حضور شما جناب اشتهاری، براتون عرض توفیق دارم.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش هم همراه ما هستیم. به تازگی رئیس اتحادیه لوازم خانگی با تأکید بر ورود بیش از حد لوازم خانگی قاچاق در کشور گفته توصیه مؤکد به مردم این است که به طور کلی از فضای مجازی و فروشگاه‌های فاقد جواز و پروانه کسب کالای لوازم خانگی خرید نکنند. سلام، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم. تا به حال شده از فروشگاه‌های غیر معتبر یا مرزی کالای لوازم خانگی قاچاق خریداری بکنید؟
من که خودم نه، ولی دایی میدونه تلویزیون برند معتبری بود، از بانه خریده بود، بعد این 3-4 ماه نصف تصویرش به هم ریخت.
به نظرتون چرا مردم کالای قاچاق خریداری میکنن؟
چون ارزون تره.
تا به حال از فروشگاه های غیر معتبر یا مرزی کالای لوازم خانگی قاچاق خریداری کردین؟
نه، این کارو نکردم.
چرا؟
خب من اعتقاد دارم که کالایی که میگیرم از لحاظ مهرمون بودن و گارانتی اینا به این چیزاش خیلی توجه میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم. شما تا به حال از فروشگاه های غیر معتبر یا مرزی که کالاهای لوازم خانگی قاچاق داشته باشن خریداری کردین؟
خیلی کم اتفاق افتاده.
به نظرتون با توجه به نداشتن ضمانتنامه خریداری این کالاها چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای مردم؟
ببین، تبعات اولیه‌اش اینه که وقتی خراب میشه باید بندازیش بره، یه پولی، یه هزینه‌ای که کردی و بی خودی باید از بین بره.
ممنونم.
مرسی، خواهش می‌کنم.
نظر چند تن از همشهری عزیزمون رو در مورد خرید کالای قاچاق شنیدیم. ممنونم که همراه ما بودین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
فراسو.
حتما مستحضرید که در روزهای گذشته نقاطی در کشور عراق درگیر تظاهرات شده، تظاهراتی که در اون علاوه بر مردمی که مطالبات به حقی دارن، مبارزه با فساد در دستگاه دولتی رو طلب میکنن، هر شبت ایجاد اشتغال رو طلب میکنن، رونق کار و تولید رو طلب میکنن، به نظر میاد آشوبگرانی هم وارد میدون شدن تا اوضاع رو به نفع سیاست های خودشون تغییر بدن. گزارش های رسیده از عراق حاکی بر اینه که برخی از مردم عراق که در اعتراض به فساد، بیکاری، نقصان خدمات عمومی دولت، حالا اگر بخوام سرجم بگیم مجموعه اینها، به خیابان اومده بودن، بعد از مشاهده ورود نفوذی ها به صفوف خودشون و شعارهای ساختار شکنانه که دادن، خیابونا رو ترک کردن و طرح مشترک سعودی صهیونیستی برای ایجاد فتنه در آستانه حماسه عظیم راهپیمایی 40 رو فعلا ناکام گذاشتن و بعد ببینیم که اوضاع چگونه خواهد شد. ما گفتگو میکنم با جناب آقای سادتی امیری، تحلیلگر محترم تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا. آقای امیری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب سادتی امیری، بفهمید که پشت پرده تحولات عراق چیه؟ خواهش میکنم شما برای ما بفهمید که نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای و البته منطقه‌ای در این تحولات چیه؟
در تحولات عراق مردم یه خواسته‌هایی دارن، ولی عده‌ای با بهره‌گیری از خواسته‌های مردم اقدام به درخواست تظاهراتی کردن که درخواست کننده ها نامشخصن، یعنی نه احزاب، نه گروه های سیاسی، نه اونهایی که تا کنون در این مورد تظاهرات را منداختن هیچ کدوم دخیل نبودند. بعد از بررسی هایی که انجام شد معلوم شد که از طریق فیسبوک و واتساپ با کاربری های مجهول مردم رو به تظاهرات دعوت کردن و با تظاهرات مردم اقدام به سوء استفاده از حضور مردم در تظاهرات کردن. چند تا عامل این قضیه رو روشن کرده. اولا اینکه اربعین در طی این 4-5 سال گذشته روز به روز در حال گسترش هست و خود اربعین عامل امنیت و ثبات در عراق رو نشان میده و اونها برای خاطر اینکه امنیت و ثبات عراق رو نشانه بگیرند اقدام به این عمل کردند. دو، اقدامی که انجام دادن، شما حتما در جریان هستید که معروفه که تعدادی از پهپادهای ناشناس اقدام به بمباران انبارها و مراکز هشت و شعبی کردن که در الانبار و موسل اونجاها و این باعث شد بعد از تحقیق که انجام شد به این نتیجه رسیدن که این اقدام توسط رژیم صهیونیستی انجام شده با حمایت آمریکایی ها و بعضی از کشورهای منطقه.
خیلی ممنونم آقای سادتی، امیدی از حضور شما در برنامه گردونه. خدا حافظ.
پرونده ویژه.
بدون شک امنیت از ضروری ترین نیازهای مردم هر کشوره، نیازی که بدون اون نعمتهای دیگه چندان مجالی برای ارزندان پیدا نمی کنن. اما نمیشه از امنیت حرف زد و تلاش سبز قامتان نیروی انتظامی رو نادیده گرفت، کسانی که تا پای جان برای حفظ امنیت ایستادگی می کنن. سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی:
خط قرمز نیروی انتظامی و خط قرمز نیروهای مسلح امنیت مردم هست. ما در موضوع امنیت با کسی معامله نمی کنیم، با کسی شوخی نمی کنیم و تا پای جان همگی ایستاده ایم که برای امنیت مردم، برای آرامش مردم و آسایش مردم جانفشانی کنیم.
فرمانده نیرو انتظامی در آستانه هفته نیرو انتظامی وارد میدون شده و در کنار پیشرفت‌های این ارگان از شعار امسال نیروی انتظامی هم اینطور سخن گفته:
شعار امسال نیروی انتظامی پلیس هوشمند، امین مردم.
تاریخ ثابت کرده ناجا همیشه در حال دفاع از امنیت و حقوق مردم بوده و برای نیروی انتظامی دین و مذهب و فرقه هیچ تفاوتی نداشته. ما هم از تمام کسانی که برای حفظ امنیت جانفشانی می کنن، به ویژه سبز قامتان نیروی انتظامی، آرزوی توفیق روزافزون داریم.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. تا این لحظه براتون بهترین ها را آرزو میکنم. راه‌های ارتباطی ما که خب مستحضرید، تکرار میکنم: شماره پیامک ما 30881، شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 و راه دیگر هم سایت رادیو جوان و انتخاب گزینه برنامه گردونه است که میتونید اونجا هم نظراتتون رو مطرح بفرمایید. خیلی ممنونم از توجه شما. شبتون بخیر و خداحافظ.
خوبه بدونیم دوخ‌های سنتی